ساعت 18 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 18 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 9 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. مؤسسه پژوهش رسانه‌ای خاورمیانه به استناد اطلاعات چند کشور اروپایی از احتمال حرکت جمهوری اسلامی به سوی آزمایش بمب هسته‌ای خبر داده است. بر اساس اسنادی که به دست این مؤسسه آمریکایی رسیده، سازمان‌های اطلاعات 3 کشور سوئد، هلند و آلمان بر این باورند که ایران با دور زدن تحریم‌ها در تلاش برای تضمین رسیدن به فناوری ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای با هدف آزمایش بمب اتمی است. نهادهای اطلاعاتی این 3 کشور در ارزیابی جدید خود در 6 ماه نخست سال جاری میلادی و با تمرکز بر فعالیت جمهوری اسلامی در سال 2022 میلادی سال گذشته در مورد تلاش تهران برای تولید بمب هسته‌ای به شدت مظنون هستند. مدیر مؤسسه پژوهش رسانه‌ای خاورمیانه به فاکس نیوز گفته جمهوری اسلامی به هیچ وجه از تلاش‌های خود برای ساخت سلاح هسته‌ای عقب نشینی نکرده و به گفته او با گمراه کردن جامعه جهانی و دروغگویی از هر فرصتی برای پیشبرد توانایی فناوری تولید بمب هسته‌ای استفاده می‌کند. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه در حساب توییتر خود تهدید کرد که حمله به کلانتری 16 زاهدان و کشته شدن 2 مأمور نیروی انتظامی بدون تقاص نخواهد ماند. این رسانه همچنین نوشت که اظهارات ساختار شکنانه و اقداماتی که بستر ناامنی و خونریزی را در استان سیستان و بلوچستان ایجاد می‌کند، مخدوش کننده امنیت و خط قرمز نظام است. رسانه‌های ایران روز شنبه از حمله افراد مسلح به کلانتری 16 زاهدان در نزدیکی مسجد مکی خبر دادند که طی آن 2 مأمور نیروی انتظامی و 4 مهاجم کشته شدند. اندکی بعد گروه مسلح جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و این کلانتری را یکی از عوامل اصلی وقوع جمعه خونین خواند. همزمان مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ اهل سنت ایران ضمن درخواست‌ها از مردم برای آرامش و خیشتنداری گفت که ابعاد این واقعه مشخص نیست. برخی رسانه‌های حکومتی از حمله به یک کلانتری در زاهدان برای تشدید انتقاداتشان از مولوی عبدالحمید بهره گرفتند و علاوه بر نور نیوز، خبرگزاری‌های تسنیم و جمهوری اسلامی نیز به شدت به او حمله کردند. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای شوش، کرخه و هفت تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان در تجمع خود به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض کردند. در چند هفته گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی، عدم تناسب مستمری تعیین شده با نرخ بالای تورم و گرانی‌ها تجمع کردند. و بالاخره آنکه حسین موسوی بخاتی، معاون تعلیم و تربیت 8 شعبی گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، از توافق با دانشگاه تهران برای اعزام نیروهای این گروه به این دانشگاه تحت عنوان دانشجو برای تحصیل خبر داد. او در نشستی با حضور رئیس دانشگاه تهران گفت کشورهای دوست عراق به منظور عرضه خدمات آموزشی خود به 8 شعبی پیشنهادهایی کردند و این گروه به دنبال همکاری با دانشگاه‌های ایرانی و در رأس آنها دانشگاه تهران است. او گفت که پیشتر نیز 95 نفر از نیروهای 8 شعبی با نظارت ابو مهدی المهندس به عنوان دانشجو به دانشگاه‌های ایران اعزام شده بودند. ابو مهدی المهندس از رهبران 8 شعبی بود که همراه قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در نزدیک فرودگاه بغداد کشته شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد، اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم.
تا
تهدیدهای غیر مستقیم علیه مولوی عبدالحمید پس از حمله دیروز به پاسگاهی در زاهدان را بررسی میکنیم.
وقتی حاکمیت میاد کسی رو که خیرخواهانه و دلسوزانه داره مردم رو راهنمایی میکنه و مواظب هست که کوچکتری خشونتی وجود نیاد، اون شخص رو مورد هجمه و حمله قرار میده. خب مشخصه بالاخره بلوچستان احزاب مختلفی داره، جریانهای مسلحی داره که از قبل بودن.
به موضوع مخالفت برخی متحدان غربی آمریکا با تحویل تسلیحات خوشه‌ای به اوکراین می‌پردازیم.
دلایل اونها این هستش که همونطور که منع قانونی هستش، حتی اگر اون دادریت یا اون ضریب عمل نکردنشون هم پایین باشه، باز به هر حال خطری رو برای غیر نظامیان ایجاد می‌کنه.
تجمعات ایرانیان خارج از کشور برای آزادی توماج صالحی رو به آگاهیتون می‌رسونیم. با نگاهی میاندازیم به فیلم‌های ایرانی که جوایزی رو در جشنواره فیلم کارلو ویواری از آن خود کردند. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، نور نیوز رسانه غیر رسمی شورای امنیت ملی ایران بدون نام بردن از کسی تهدید کرده که تقاص حمله روز گذشته به کلانتری زاهدان را کسانی که اظهارات ساختار شکنانه داشتند می‌دهند. با وجود اینکه نور نیوز نامی از کسی نبرده، اما به نظر می‌رسد که منظور این رسانه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان باشد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شیراحمد شیرانی نارویی سردبیر وبسایت هالوش داشتم، نظر وی را در مورد این تهدیدها جویا شدم. شیراحمد شیرانی نارویی:
اگر واقع بینانه مسئله رو ببینیم، از روز جمعه 8 مهر ماه 1401 تا امروز سنگین‌ترین فشارها، مرگبارترین روزها رو مردم بلوچ تجربه کردن. از جمعه 8 مهر ماه خونین، از جمعه 13 آبان خاش، از جمعه 29 مهر ماه و جمعه های دیگه، ما به صورت مداوم و مستمر هم کشتار مردم رو داشتیم، هم سرکوب‌های شدید رو داشتیم، هم بازداشت‌های گسترده و فلّه‌ای رو که بیش از 10,000 نفر بودن که حالا بعضی ها چند روزی بازداشتن، بعضی هنوز ناپدید هستن. همه این فشارها بوده و هجمه‌ها و افتراها و توهین‌ها بر علیه خود مولوی عبدالحمید، بر علیه مجموعه کارکنان مکی، بر علیه آسیب‌دیدگان و قربانیان اعتراضات جمهوری اسلامی و رسانه‌هاش این افعال و اعمال رو انجام دادن. بیشترین نیروهای نظامی رو از همه نقاط کشور، مخصوصا در این چند ماه که اعتراضات در نقاط دیگه تا حدودی فروکش کرده، گسیل کردن به استان. ببینید حاکمیت که ما بگیم کارتی رو استفاده نکرده، این یک نوع خودفریبی است. در زندانها به زندانیان زن، به کودکان و نوجوان اینا تعرض و تجاوز کردن، تا جایی که نزدیکترین افراد منتسب و مرتبط با مسجد مکی و مولوی عبدالحمید که مولوی مرزایی باشه و چند عالم و اساتید دیگه و نزدیکان ایشون رو اخیراً بازداشت کردن. مگه فشار چیه؟ در گذشته ببینید مردم ما 9 ماه با شدیدترین کشتار و سرکوبه ها روبرو بودن، منتها با مسالمت صداشون رو فریاد زدن بدون از هر نوع خشونتی. مولوی عبدالحمید نهایت حلم و برداریشون رو نشون داده تا بالاخره مردم بالاخره این شرایط آرامش و این مسالمت بودن اعتراضات رو بتونن ادامه بدن، منتها حاکمیت این اجازه رو نداده. ما دیدیم در جمعه گذشته امامان جمعه وابسته به حکومت که مربوط به سیستان هستن همه یک دست و یک صدا اومدن گفته که بعد هم مولوی عبدالحمید هم مسجد مکی و هم معترضان باعث سرکوب بشن و از دستگاه‌های نظامی و امنیتی و قضایی خواستن که شما به شدت برخورد بکنید. همین حلم و بردباری و نجابت مردم بلوچ حقیقتاً سبب شد که حاکمیت جسورتر بشه و افعالش رو ادامه بده و مردم هم آستانه تحملی دارن. من فکر نمی کنم که حاکمیت در این مرحله فشار بیشتری مونده باشه که انجام نداده باشه. ببینید سوء قصد به جان مولوی عبدالحمید رو انجام داد، از این بدتر چی میدونه؟ حالا نقشهشون لو رفت، خونسا شد. حاکمیت خودش میدونه بلوچستان در حال حاضر با اعمال و افعالی که در طی این 9 ماه مخصوصا انجام داده مثل یک آتش فشان هست که هر آن ممکنه فوران بکنه. مسئولان حکومتی و نظامی و قضایی نیومدن یک شفاف سازی بکنن در مورد جمعه خونی، در مورد کشتار مردم نیومدن حتی که بیان پاسخ بدن. اومدن برچسب زدن که اینها تجزیه طلب بودن و از این کلید واژه ها که توجیه بکنن کشتار رو. خب وقتی مردم میبینن تو این 9 ماه هیچ جوابی از سوی حاکمیت داشت، قطعا کسانی که اینجا کشته شدن از بستگان همین مردم هست، از همین چند تا توایفی هست که اونجا زندگی میکنن، منتها وجود و معوریت شخص مولوی عبدالحمید و درایتش سبب شد که شرایط به این سمت کشیده نشه. منتها وقتی حاکمیت میاد کسی رو که خیرخواهانه و دلسوزانه داره مردم رو راهنمایی میکنه و مواظب هست که کوچکتری خشونتی وجود نیاد، اون شخص رو مورد هجمه و حمله قرار میده. خب مشخصه بالاخره بلوچستان احزاب مختلفی داره، جریانهای مسلحی داره که از قبل بودن و این توانایی و قابلیت رو دارن، و من فکر میکنم با توجه به چشمانداز اقتصادی که حاکمیت برای خودش تعریف کرده در بحث توسعه سواحل مکران و کریدور شمال به جنوب و بعضا تجارتی که با کشورهای همسایه شرقی اخیرا امضا کرده، پروتکل های اقتصادی که به صورت تهاتر بتونه تجارت بکنه، و همینطور اون خلای امنیتی که در خود دستگاه های نظامی و امنیتیش هست، اصلا و ابدا من فکر نمی کنم که شرایطی رو داشته باشه که بخواد دامن بزنه به این ناامنی ها.
خب شما اشاره کردین که احتمال اینکه بیشتر از این صورت بگیره اعمالی توسط حکومت رو ضعیف میدونید، ولی به هر حال خطرش وجود داره. از جمله مولوی عبدالغفار نقشبندی دیروز به این گونه تهدیدهای احتمالی اشاره کرد و از جوانان بلوچ خواست که حلقه‌ای به دور مسجد مکی ایجاد کنن که جلو تعرضات احتمالی رو بگیرن. این تهدید پس میتونه جدی باشه، اینطور نیست؟
ببینید این موضوعی رو که من مطرح کردم که گفتم حاکمیت، من اون شرایط عقلانی رو در نظر گرفتم. اگر حاکمیت بخواد به صورت بدون اینکه واقعیت رو در نظر بگیره، بدون اینکه جامعه رو ببینه در اون منطقه، وضعیت منطقه رو ببینه، پتانسیل ها و متغیرهایی که ممکن هست معادلات رو تغییر بده و یک باستولید خشونت وسیع باشه، اگر اونها رو مد نظر قرار نده و دست به یک اعمالی بزنه که در واقع قدرتمندانه نباشه و تحریک آمیز باشه، قطعا ما یک شرایط ناامنی گسترده ای رو نه تنها در سعدان، در شمال تا جنوب استان، حتی ممکنه در استانهای دیگه شاهد باشه. بالاخره منطقه اونجا طوری هست، من گفتم هم بافت قومی و قبیله‌ای هست و هم اون شرایط و ذهنیت انتقامی مردم حقیقتاً به وجود اومده. یعنی من از این جهت میگم که حاکمیت فکر نمی‌کنه این مسائل رو مد نظر قرار نده و میدونه که وجود مولوی عبدالامین میتونه در امنیت استان کمک بکنه، و اگر در واقع خلایی به وجود بیاد که ایشون به هر دلیلی تحت فشار قرار بگیره یا بالاخره اتفاقات دیگه، قطعا اوضاع کنترل از دست حاکمیت خارج خواهد شد.
گفتگویی بود با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت هالوش. اما در پی تصمیم ایالات متحده مبنی بر تحویل بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین، و در حالی که دولت اوکراین اعلام کرده از بمب‌های خوشه‌ای برای آزادسازی کشورش استفاده می‌کند، اسپانیا، کانادا و بریتانیا با تحویل این نوع بمب به کیف مخالفت کردند. اسپانیا یکی از امضا کنندگان کنوانسیونی در سال 2008 در اسلو هست که استفاده، تولید، انبار و انتقال بمب‌های خوشه‌ای را منع می‌کند. از سوی دیگر روسیه و ایران هم در واکنشی مشابه گفتند که این اقدام نشان دهنده قصد آمریکا به طولانی تر کردن این جنگ است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حسین آقایی:
جمع بریتانیا، کانادا، نیوزیلند و اسپانیا که الان مخالفت کردن با ارسال مهمات خوشه‌ای، که البته بمب‌های خوشه‌ای هم بخشی از این مهمات خوشه‌ای هست، اینها کاملا حمایت میکنن از اوکراین در جنگ. ولی این مسئله بمب‌های خوشه‌ای بحث برانگیز شده به خاطر اینکه استفاده از بمب‌ها یا همین مهمات خوشه‌ای توسط بیش از 100 کشور جهان منع شده. طبق قطعنامه کنوانسیون بمب‌های خوشه‌ای که سال 2008 تصویب شد، عملا استفاده از این بمب‌ها منع قانونی داره. مسئله ای که الان به وجود اومده این هستش که این بمب‌های خوشه‌ای قبل از اینکه به زمین اصابت بکنن، منفجر میشن، به تعداد یاری از ریز بمب‌های دیگه تبدیل میشن که توی یک محیط وسیع پخش میشن. همه این ریز بمب‌ها در آن واقعیت منفجر نمیشن، تعداد زیادی از اینها توی کف زمین باقی میمونه و در این حال هم منجر به کشته شدن تعداد بسیار زیادی از نظامیان و غیر نظامیان ممکنه بشه، و اون دسته از ریز بمب‌ها که باقی میمونه
سالهای سال باقی میمونه و ممکنه غیر نظامیان رو در واقع هدف قرار بده، اونها معلول بشن یا کشته بشن. به خاطر همین به نظر میاد، من این حد رو میذارم که طبق گفته خود آقای جیک سالیوان مشاور امن ملی کاخ سفید، احتمالاً آمریکا اون دسته از نسخه‌های جدیدتر بمب‌های خوشه‌ای رو استفاده خواهد کرد که به اصطلاح شانس منفجر نشدن اونها پایین باشه. به اصطلاح بهش میگن داد ریت، یعنی اینکه حتماً منفجر بشن اونها، تعداد زیادی از ریز بمب‌ها منفجر بشن که این درصد اینکه بخواد این بمب‌های خوشه‌ای باقی بمونه و بعداً غیر نظامیان بخوان در واقع اونها رو هدف قرار بدن، این درصدش کمتر بشه. ولی فعلا در مورد این به نظر من فکر می‌کنم که توافقی حاصل نشده.
حتی اگه درصدش کمتر بشه، آخرین میزانی که اعلام کرده آمریکا میگه 3% ممکن هست که عمل نکنن، در صورتی که بمب‌های خوشه‌ای که روسیه داره استفاده میکنه 40%شون ضریب عمل نکردن دارن. خب این تفاوت خیلی زیاده، ولی به هر حال باز هم 3% رقمی هست وقتی که در مقیاس زیاد استفاده بشه. نکته‌ای که در کنوانسیون اسلو بهش اشاره شده بود این هستش که وقتی که این بمب‌ها استفاده میشه، روند بازگشت غیر نظامیان رو به خانه و کاشونشون کند میکنه، سالها به عقب میندازه، چون این بمب‌ها ممکنه حتی اگر 3%شون فقط عمل نکنن باز هم بالقوه یک خطری هستن و میتونن غیر نظامی‌ها رو مورد اصابت قرار بدن. خب از لحاظ سیاسی شما فکر میکنید این چند کشوری که مخالفت کردن دلایل متقن دیگه‌ای هم میتونن داشته باشن احیانا؟
ببینید چیک نمی‌کنم، ببینید دلایل اونها این هستش که همونطور که منع قانونی هست، به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید، حتی اگر اون داد ریت یا اون ضریب عمل نکردنشون هم پایین باشه، باز به هر حال خطری رو برای هم نظامیان و هم غیر نظامیان، البته اینجا مهمتر غیر نظامیان هستش، ایجاد میکنه. ولی مسئله این هستش که جنگ اوکراین به مرحله ای رسیده که به رغم اینکه این نگرانی وجود داره نزد کشورهای مثل بریتانیا، کانادا و اسپانیا، چاره ای از نظر آمریکا نیستش که بخوان این بمب های خوشه ای رو بفرستن. چرا؟ به خاطر اینکه علاوه بر اون مسئله حالا ملاحظات سیاسی و ملاحظات بشری، یک منظر نظامی هم وجود داره. اوکراینی ها برای زدن گگان های مستقر داخل سنگرها و خندق های عمیقی که روسا در خطوط مقدم جنگ در اون لایه های استحکامات دفاعی قوی که ایجاد کردن، نیاز دارن به این بمب های خوشی که بتونن اونهایی که مخفی شدن تو اون سنگرها و خندق ها هدف قرار بدن. این یک موضوع است، یعنی یک استدلال در واقع نظامی آمریکایی هستش که چاره نیست از این بمب‌های خوشی استفاده بکنن، ضمن اینکه این خطرات رو هم قطعا خواهد داشت. نکته دوم که به نظر من این خیلی مهمه اینه که عده‌ای از مقامات غربی به خصوص اروپایی‌ها استدلال میکنن که چرا دولت بایدن زودتر یک سری از سلاح‌های متعارف رو به اوکراین ارسال نکرده، مثلا موشک‌های دوربرد اتکمز یا همون جنگنده‌های F-16 که اوکراینی‌ها می‌خوان، که کار به اینجا نرسه که مجبور باشن الان سلاح‌های نامتعارف یا بمب‌های خوشه‌ای رو بفرستن و در واقع چنین خطری بکنن. من فکر می‌کنم این مهم‌ترین مسئله بین آمریکا و این کشورهای مخالف هست.
از طرف دیگه ما واکنش روسیه و ایران رو داریم که هر دوشون گفتن این اقدام آمریکا باعث میشه که جنگ روسیه و اوکراین طولانی تر بشه. نظرتون در مورد مواضع این دو کشور چیه؟
ببینید، خب جنگ در اوکراین به نظر میرسه که طولانی تر هم بشه، به خاطر اینکه الان وضعیت جنگ به گونه‌ای هستش که هر دو طرف به یک نقطه بن‌بست یا به اصطلاح نظامی به اینکه کالمینیت بکنن و هر دو دیگه نتونن هیچ اقدامی رو علیه دیگه انجام بدن به لحاظ پیشروی زمینی نرسیده. یعنی هنوز این پتانسیل وجود داره که اینها بخوان عملیات‌های ضد حمله خودشون رو کمان که اوکراین دارن انجام میدن ادامه بدن و روس‌ها هم سعی خواهند کرد که مقاومت بکنن. به نظرم میرسه که این جنگ طولانی خواهد شد و حالا اظهارات مقامات جمهوری اسلامی و روسیه هم به نظر من خیلی تأثیری رو واقعیت میدانی توی جنگ نخواهد داشت. ولی خب به هر حال این خطر بسیار جدی وجود داره که حتی اگر حالا آمریکا این بمب‌های خوشی رو ارسال بکنه و حتی موافقت‌هایی که با ارسال موشک‌های دوربرد بکنه و حتی جنگنده‌های F-16، اتفاقا دامنه جنگ اوکراین این پتانسیل وجود داره که گسترده تر بشه و حتی ابعاد بسیار بسیار خطرناکی رو پیدا بکنه.
گفتگویی بود با حسین آقایی. اما در حالی که شماری بسیار از فعالان سیاسی و مدنی در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی در بند هستند، ایرانیان خارج از کشور دیروز شنبه با برپا داشتن تجمعاتی در ده‌ها شهر اروپا و آمریکا خواهان آزادی زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی رپر معترض ایرانی شدند. در این تجمعات همچنین بر خواسته توقف اعدام در ایران تاکید شد. شهاب عموپور از این تجمعات گزارش می‌دهد.
ده‌ها شهر در قاره‌های اروپا و آمریکا روز شنبه 17 تیر ماه شاهد اعتراضاتی بود که در پشتیبانی از توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی و به ضد جمهوری اسلامی و رویه اعدام در ایران انجام گرفت. معترضان در لندن، برلین، بروکسل، مونتریال، استانبول، استکهلم، وین، اسلو، آمستردام، کوپنهاگ، ونکوور، اشتوتگارت، گوتنبرگ، فرانکفورت و شماری دیگر از شهرها گرد هم آمدند و خواهان آزادی توماج صالحی، رپر معترض ایرانی و سایر زندانیان سیاسی شدند. توقف صدور و اجرای حکم اعدام در ایران از دیگر خواسته هایی بود که در گرد همایی های ایرانیان بر آن تاکید شد. توماج صالحی خواننده 32 ساله ایرانی که با ترانه‌های اعتراضی پرشمار از جمله سوراخ موش و ترکمانچای شناخته می‌شود، 8 آبان ماه 1401 در میانه اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی بازداشت شد. ژورنالیست بازدار مخبر دوزار هنرمند تربیر سوراخ موش به این اعتراضات در پی جان باختن مهسا امینی، دختری 22 ساله که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بود، در پایان شهریور ماه پیشین در ایران سر گرفت و طی ماه‌ها در بسیاری از شهرها ادامه یافت و گسترده شد. توماج صالحی اهل اصفهان پیش از آن که در روستایی در استان چهارمحال و بختیاری بازداشت بشود، با وجود یک زندگی مخفیانه، موسیقی و پیام‌هایی را در پشتیبانی از اعتراضات وقت انتشار می‌داد. او پس از بازداشت به مواردی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شد. دومین جلسه دادگاه این خواننده جوان که تا مدت‌ها از داشتن وکیل محروم بود، روز یکشنبه 11 تیر ماه به طور غیرعلنی برگزار شد. در جریان گردهمایی‌های روز شنبه در اسلو، تجمع ایرانیان مقابل پارلمان و وزارت امور خارجه انجام شد و حاضران علاوه بر پشتیبانی از زندانیان سیاسی از جمله عباس دریس، شعار نه به اعدام و زن زندگی آزادی را فریاد زدند. عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 است که به تازگی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. در مالمو سوئد نیز صدای پشتیبانی از توماج صالحی و دیگر زندانیان شنیده شد. در وین، پایتخت اتریش در غرب اروپا، معترضان نام مهسا امینی را بارها تکرار کردند و خواهان بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی شدند. هامبورگ در شمال آلمان شاهد معترضانی بود که به ضد رهبر جمهوری اسلامی نیز شعار سر دادند. معترضان ایرانی در برلین هم خواهان برپا شدن حکومتی دموکراتیک و آزاد در ایران شدند. در بروکسل، پایتخت بلژیک، شعارهایی از جمله بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی سر داده شد. داعشی خواندن بخشی از نیروهای نظامی در ایران و اعتراض به رویه اعدام در حالی صورت گرفت که قوه قضاییه حکومت جمهوری اسلامی به تازگی دو شهروند افغانستان را عضو داعش خواند و به دار آویخت. محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قطالی روز شنبه 17 تیر ماه به اتهام نقش مستقیم و تاثیرگذار در آنچه حمله تروریستی به حرم شاه چراغ شیراز خوانده شد اعدام شدند، در حالی که سازمان‌های حقوق بشری با انتقاد از شیوه اعترافگیری از چنین متهمانی نسبت به مجرم بودن آنها ابراز تردید می‌کنند. از زمان آغاز دور تازه اعتراض‌ها در ایران شمار اعدام توسط دستگاه قضایی آشکارا افزایش داشته است. به باور شماری از تحلیلگران هدف از این اعدام‌ها وحشت افکنی میان معترضان است. در همین راستا تیس رویتن یکی از نمایندگان هلند در پارلمان اروپا ضمن ابراز انزجار از ادامه اعدام در حکومت جمهوری اسلامی و تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر پاسخگو شدن آنان برای اعمالشان در آینده نزدیک تصریح کرد. تیس رویتن به تازگی همراه اوین اینجر از نمایندگان سوئدی پارلمان اروپا نامه مشترک را به رئیس شورای وزیران اتحادیه اروپا نوشته و در آن بر استفاده بیدرنگ از همه راه‌های قانونی برای آغاز روند تروریستی نامیدن سپاه در کشورهای اروپایی تاکید کردند.
گزارشی بود از شهاب عموپور.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در مراسم اختتامیه 57مین دوره جشنواره فیلم کارل ویواری در جمهوری چک که شامگاه روز شنبه 17 تیر برگزار شد، جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم تورهای خالی ساخته بهروز کرمی‌زاده اهدا شد. فیلم ماده تاریک ساخته حامد لک‌زاده نیز مورد تقدیر منتقدان بین‌المللی سینما قرار گرفت. محمد زرقامی از رادیو فردا که در روزهای جشنواره کارل ویواری فیلم‌های ایرانی حاضر در این جشنواره را به تماشا نشسته بود، در گفتگو با مهدی تاهباز مروری دارد بر فیلم تورهای خالی ساخته بهروز کرمی زاده.
تورهای خالی داستان خیلی ساده ای رو در ظاهر داره مهدی روایت میکنه، یعنی داستان شاید همون عشقیه که در شکل خیلی ابتداییش بین یک پسر فقیر و یک دختری که وضعیت زندگی مادی بهتری داره اتفاق میفته. ما در لایه های میانی فیلم ما با داستان های دیگری هم روبرو میشیم، از جمله اینکه برای اینکه پسر بتونه به دختر برسه تن میده به همراهی کردن با یک گروهی که در کار مافیای قاچاق خاویار هستند و به نوعی وضعیت امروز شاید اینطوری بتونیم بگیم متزلزل نسل جوان رو نشون میده که برای دست یافتن به آرزوهاشون ناچار میشن که به راههایی تن بدن که پایان مشخصی رو پیش روی اونا قرار نمیده، چرا که در همین میانه داستان رو در روی کاراکتر اصلی با یک جوان دیگه‌ای که به ظاهر فعالیت سیاسی میکنه و ما زیاد در مورد اینکه چه کاری کرده و چرا داره تلاش میکنه که از مرز آبی رد بشه نمیدونیم، و تمام اینها به نوعی اون چیزی که خود آقای کرمی‌زاده هم حالا در هنگام دریافت این جایزه گفت متمرکز روی نسل جوان امروز ایران. اما من به نظرم اون چیزی که در این شب اتفاق افتاد، خب همه تصور میکردن که ما در پراکسیما جایزه ای رو ببریم، چون در اونجا هم خب ما یک فیلم ایرانی داشتیم که حضور داشت و نتیجتا بسیاری گمانه‌زنی ها بر این بود که به هر حال ایران باید یک جایزه ای رو در این شب داشته باشه، و خب بهروز کرمی‌زاده فیلمش به عنوان بهترین فیلم جشنواره انتخاب نشد یا بهترین کارگردانی، بلکه جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت که یک جور وقتی من با بعضی از دوستانی هم که در جوری بودم صحبت کردم، یک جور ادای احترام هست به تلاشی که این سینماگر کرده که یک صدای جدید یا تصویر جدیدی از جامعه ایران رو به بیرون منعکس کنه.
و محمد الان فرصت هم داریم به دیگر فیلم ایرانی اشاره کرده که در پروکسیما نمایش داده شد، فیلم ماده تاریک ساخته کریم لک‌زاده که هیئت داوران و منتقدان بین‌المللی سینما هم از این فیلم تقدیر کردن و فیلم خارج از قواعد مرسوم، حالا به خصوص در مورد رعایت حجاب اجباری در ایران ساخته شده. در مورد این فیلم برامون بگو.
این فیلم هم خیلی جالبه. اون چیزی که خیلی مورد توجه قرار گرفته بود سبکی بود که کریم لک‌زاده استفاده کرده بود، به خاطر علاقه خاصی هم که خب خود آقای لک‌زاده به تروفو داره و به سینمای فرانسه، و بسیاری معتقد بودن از جمله در فدراسیون بین‌المللی منتقدان که به هر حال بیانیه‌ای هم صادر کرد و تقدیر کرد از کریم لجدادی که خیلی تلاش کرده و شاید یکی از نمونه‌های خوب سینمای ایرانه که تلاش کرده خودش رو به موج نوع سینمای فرانسه نزدیک کنه. فیلم به هر حال یک نگاه خیلی کانسپچوال داره، فیلم در فیلم سعی میکنه که زندگی خود کریم لجدادی هم میگه جوانهای امروز ایران رو منعکس کنه، تصویر واقعی میخواد نشون بده از اون چیزی که جوانهای ایران میخوان بهش برسن اما در قالب سینما.
گفتگویی بود با محمد زرقامی و به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من را در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.